بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أمر بين الأمرين يك حقيقة قرآنية، علاوه بر این که دلیل عقلی اون را ثابت می کند، آیات قرآن هم گواه روشن بر امر بین الامرین. کسانی که قائل به امر بین الامرین هم، هم توحید خدا را حفظ کرده اند، توحید افعالی، و هم عدل خدا را حفظ کرده اند. اشاعره برای حفظ توحید افعالی قائل به جبر شدند، معتزله برای حفظ عدل الهی قائل به تفویض شدند. قرآن مجید و همچنین روایات ائمه اهل بیت هر دو را میخوان حفظ کنند، هم توحید افعالی را که خداوند منان در همه جا حضور دارد، حتی در افعال ما، افعال ما خارج از اراده او و فعالیت او نیست، و همچنین عدل الهی را حفظ خواهیم کرد که انکار کار جبری نیست. یه مقدار آیاتی را من میخونم، ببینید آیات چگونه ثابت میکند. گاهی در یک آیه یک فعل را به پیغمبر نسبت میدهد و در عین حال به خدا هم نسبت میدهد. ظاهرا آیه مربوط به جنگ بدر میفرماید و ما رمیت از رمیت، در این حالی که به پیغمبر نسبت میدهد قبول دارد که پیغمبر رما، ولی میفرماید و ما رمیت، نفی در این اثبات، در حالی که ثابت میکند پیغمبر رامی بوده، ولی میفرماید نه و ما رمیت، اما از رمیت ولکن الله رما، یعنی رمی را نباید مطالعه کنیم مجرد از پیغمبر می شود جبر، یا مجرد از خدا می شود تفویض. هر دو نسبت را باید در نظر گرفت، هم این رمی مستند به خداست و هم مستند به پیغمبر اکرم. مستند به خداست چون عالم وجود را او آفریده، قوه و قدرت را خدا داده، انسان را او آفریده، و در عین حال هم فعالیت پیغمبر هم هست، دست مبارک او، اراده او، برداشتن سنگ یا تیر، اینها هم در رنگ مدخلیت داره. گاهی در دو آیه، این یک آیه هست، گاهی در دو آیه در حالی که پیغمبر به کسی به انسان نسبت میدهد ولی به خدا هم نسبت میدهد. مثلا در باره یهود میفرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی کالحجاره او اشد قسوه، ثم قست قلوبكم، دلهای شما قسی شد. قست را به یهود نسبت میدهد، بعد در آیه دیگر به خودش میفرماید فبما نقضهم میثاقهم، چون پیمان را شکستن، لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. یه دونه قصره هست سنگ دری، هم به یهود منتسبه هم به خدا. به یهود منتسب است چون اعمال زشت اونها مایه قساوت شد. از کجا من میگم؟ فبما با سببی است، فبما نقضهم میثاقهم، چون پیمان شکنی کردن جزایش این شد که دلهای اونها را قسی قرار دادیم. در حقیقت این قساوت هم مستند به خود یهود، چون سببش را فراهم کردن، سببش خودم پیمان شکنی، و هم به خدا. این همان امر بین الامرین. بنابراین امر بین الامرین علاوه بر اینکه یک حقیقت فلسفی هست، یک حقیقت قرآنی هم هست. این یه مطلب. مطلب دومی که عرض کنم، آیات قرآنی را آیات قرآن که در باره افعال بشر وارد شده است دو گروهه. گروهی از آن اختیار تام استفاده می شود، گروه دیگر مستمسک جبری هاست، جبر استفاده می شود. ولذا کسانی که با منطق قرآن آشنا نباشند گاهی به آیات اولا تمسک میکنند، میشوند تفویضی، گاهی به بخش دوم تمسک میکنند، میشوند جبری. اما اگر کسی با قرآن آشنا باشد، این دو جفت، این دو صنف از آیات در یک جا جمع کند، نتیجهش امر بین الامرین. اونجا که بر اختیار انسان فشار می آورد، میخواد جبری ها را رد کند، بگد اونچنان نیست که خیار کنید، بشر هیچ انتخابی نداره. اونجا که میخواد بر خدا و فعل خدا بداند، تفویضی ها را میخواد رد کنه. چون آیات قرآن در مقابل دو مکتبی است که اینها قبل الاسلام هم ریشه داشتن، جبر قبل از اسلام هم بوده. آیات قرآن حاکی از آن است که جبر قبل از اسلام بوده. ولذا در اون آیه می فرماید که اگر خداوند منان نخواسته بود ما این کار را نمی کردیم. قرآن می‌فرماید که هرگز خدا به فحشا امر نمی‌کنه. بنابراین نباید ما موقع مطالعه قرآن فقط یک گروه را بگیریم نتیجه گیری کنیم. در تفسیر موضوعی قرآن باید همه آیات در یک جا جمع کرد، از مجموع نتیجه گیری کرد. ولذا از نظر ما تفسیر ترتیبی خوبه، مثل مجمع البیان از اول تا آخر، ولی برای افراد مبتدی. اما کسانی که بخوام در قرآن تحقیق کنن، تفسیر ترتیبی برای اونها کافی نیست، حتما باید تفسیرشون موضوعی باشد، یعنی آیات موضوع را در یک جا جمع کنن، بعد از مجموع نتیجه گیری کنم. یکی از جاهای لغزش همینه، آیاتی که در باره افعال انسانه، از این آیات گاهی اختیار تام استفاده می شود، افراد می روند تفویضی می شوند. از برخی از آیات، آیات دیگر استفاده می شود، آیات مربوط به جب، یعنی ظاهرن جب، اما اگر جمع کنیم هر دو منتفی می شود. مثلا در باره گروه اول، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، خیر اختیار تا تحفیزه همینه میگیره. و ان لیس، آیه دیگر، و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى. آیه دیگر، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا. این بخش از آیات اگر کسی مطالعه کند که من نمونه ها را آوردم، خدا رحمت کند علامه مجلسی زحمت زیادی کشیده این آیات رو جمع کرده در اول بهار. از این خیال میکنن تفویض. برمیگردیم گروه دیگر، حواسس نجاس المعتمد علی الاسطوانه، عرض کنم. و اما گروه دوم میگه هر چیزی که در این جهان انجام میگیرد، حتی برگی که از درخت میفتد، این به طبق مشیت حق تعالی است. بدون مشیت حق تعالی هیچ پدیده در جهان رخ نمیدهد. جبری به این آیات میچسبد، میگه همه چیز طبق مشیت حق است، مشیت حق هم نافذ، پس ما در عمل خودمان غیر مختار. مثلا این آیات را ملاحظه بفرمایید. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. و ما تشاؤون، خطاب به ماها، الا ان یشاء الله رب العالمین. در آخر سوره مبارکه 10 آیه 10 یا آیه انسان، در آنجا می فرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. آیاتی که دلالت دارد هر کاری که در جهان رخ می دهد طبق مشیت حق تعالی است. جبری ها به این آیات می چسبند، بهرن می شوند جبری، اما نمیان موقف آیات را در نظر بگیرد که موقف آیات چیست. اون آیاتی که بر اختیار تکیه می کند، بقید اندیشه جبر رد کند. اونهایی که می گفتن اگر خدا نمی خواست ما بت پرست نمی شدیم. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. اون آیاتی که بر اختیار اصرار دارد، نظرش رد نظریه جبری هاست که قبل از اسلام هم بوده. حتی می گفتن اگر خدا نمی خواست ما بت پرست نمی شدیم. قرآن می فرماید هرگز خدا به فحشا امر نمی کنه. موقف آیه را در نظر نمی گیرند، می شوند تفویضی. هاکذا موقف آیات دوم که می فرماید هر ظاهری، ظاهره یعنی چه؟ یعنی پدیده. فارسی میگن پدیده، عربا میگن ظاهره. هر پدیده‌ای که در جهان هست طبق مشیت حق تعالی است. این میخواد توحید افعالی را بیان کند، سنویت را میخواد رد کند. اونهایی که معتقدن دو خالق است، خالق خیر و خالق شر، البته سنویت قبل از اسلام بوده، عرض کنم که میگفتن ما خالق خیر داریم، خالق شر داریم، خالقی داریم نور است، خالقی داریم ظلمت. خدا میخواد ریشه ثنویت را بسوزاند، میگد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. بله، اگر آقایان تاریخچه ثنویت را در زرتشت و غیر زرتشت مطالعه کنید، میفهمیم که آیات رد ثنویت. بنابراین نباید موقف آیات را ما فراموش کنیم و عرض کنم خدمت که بریم جای دیگر. موقف آیات اولا رد جبره، موقف آیات دیگر رد تفویضه، بینهما امر بین الامره. آقا امام هادی سلام الله علیه یه رساله ای دارد در جبر و تفویض. این رساله در تحف العقول چاپ شده. آقا امام هادی که در این ایام مورد اهانت انسان‌های بی‌شرع و بی‌حیا واقع شده، این رساله را مطالعه کنید. چند صفحه هست که حضرت در اونجا مسئله امر بین الامرین را مطرح می‌کند. این رساله مفصله. من دو سه سطر از این رساله را می‌خوانم. ببینید ائمه اهل بیت از روز اول چگونه ما را بر امر بین الامرین هدایت کرده ام. این رساله در صفحه بفرمایید بله 253 عرض کردم خدمتون که سطر آخر من شروع میکنم. ببینید امام میفرماید فَأَمَّ الْجَبْرِ الَّذِي يَلْزَمْ مَنْ دَانَ بِهِ الْخَطَاءِ فَهُوَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ أَجْبَرَ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي وَعَاقَبَهُمْ عَلَيْهَا. از این طرف هل داده گناه کنید، از اون طرف عقاب کرده. و من قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه و كذبه و رد عليه قوله لا يظلم ربك احدا و قوله ذلك بما قدمت يداك و ان الله ليس بظلام للعبيد و قوله ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. جبر رد کرده. قائل به جبر باید بگد خدا ظالمه، از این طرف هل داده، از اون طرف مؤاخذه. طائفه دوم و من زعم انه مجبر على المعاصي هنوز نرسیدیم. و من زعم انه مجبر على المعاصي فقد احال بذنبه على الله، گناه خود را به گردن خدا انداخته. وقد ظلمه في عقوبته و من ظلم الله فقد كذب كتابه و من کذب کتابت فقط لزمه الکفر به اجماع الامه. اگر یادتون هست گفتم کسانی که قائل به جبرن، این در حقیقت یک روکشی است. میخوان در عمل چه گفتم؟ میخوان در عمل آزاد باشه، میخواد عرق بخورد، فحشا کند، دروغ بگد، از کنم مخدرات بفروشد، همه و همه اینها را پای خدا بگذارد. این قائل به جبر، جبر را برای خود یه روکشی انتخاب کرده که در عمل مختار باشد، بتوند همه نوع گناه و کسافتکاری را انجام بدهد پای خدا. آقا امام هادی همین می‌فرماید که این آدم گناه خودش را به گردن خدا. و اما طائفه دوم فمن زعم ان الله تعالی فوز امره و نهیه الى عباده فقد اسقط عليه الآت. چطور؟ لكن نقول ان الله عز وجل امر بين الامرين، خلق الخلق بقدرته وملكهم استطاعه تعبدهم بها، فامرهم ونهاهم بما اراد، وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض. وبذلك اخبر امير المؤمنين صلوات الله عليه اباية بن رب الاسدي حيث حين ساله عن الاستطاعه التي بها يقوم ويقعد ويفعل الى اخر، که امير المؤمنان داره. خدا رحمت کند مرحوم شهید ثانی را، در دو تا شعر مکتب ما را بیان کرده. میگه لقد جاء فی القرآن آية حکمة تدمر آیات الضلال و من یجبر و تخبر ان الاختیار بأیدینا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. تا اینجا ما همه مکاتب را اجمالاً بیان کردیم، هم مکتب جبر اشعری، هم مکتب جبر فلسفی، هم مکتب جبر مادی، بعد آمدیم اختیار، مکتب اختیار معتزله اگر درست باشد، مکتب اختیار اجزیها که اصلا هر نوع سرشت را منکره. میگن بشر هیچ نوع سرشت قبلی ندارد. اینی که میگیم خلق الانسان علی التوحید بر عدالت خواهی، همه سرشته ها را انکار میکنن. به قول ما همه غرائز و فطریات انکار میکنن. در جواب گفتیم اشتباه میکنن بین سرشته های عمومی و سرشت خصوصی. بعد آمدیم ما مکتب امر بین الامرین، مجموعا مسئله تمامه. ولی در کنار این مسئله سه تا شبهه هست که این شبهات در این کتاب آمده تحت عنوان شبهاتون و ردود. شبهاتون و ردود، این عناوین را حفظ کنید، در نویسندگی استفاده کنید. شبهاتون و ردود. اولین شبهه، شبهه هدایت و ضلالت، که در قرآن هدایت و ضلالت را به خدا نسبت می‌دهد. یضل من یشاء و یهدی من یشاء. ما اینه چه کنیم؟ پس اگر ازلال و اهدا دست خداست، پس دست بشر بسته است. در حقیقت آیاتی که در هدایت و ضلالت هست مؤید مکتب جبره. اگر بخواهیم حل کنیم چه کنیم؟ چه کنیم؟ آقای خرم شهری چه کنیم؟ همین یه آیه را مطالعه کنیم؟ نه، تفسیر ترتیبی نه، تفسیر موضوعی. میریم کشف الآیات میاریم، تمام کلمات زله و هدا را میاریم. آیات قرآنی که در باره هدایت و زدانتی کم کم می نویسیم، بعد روی اینها مطالعه میکنیم. کلن یفسر الآخر، القرآن یفسر بعضه بعضا. تا همه آیات هدایت و ضلالت جمع نشود، شما نمیتونید این آیه را جواب بگید و این آیه در قرآن مکرره، یهدی من یشاء و یضل من یشاء. ولی وقتی که جمع کردیم خواهیم دید نه بابا، خدا سه نوع هدایت دارد. اجمالش را میگم، خدا سه نوع هدایت دارد. الاولا الهدایت التکوینیت العامه، اولین هدایت خدا هدایت تکوینی جهان شموله. تمام اشیا را که خلق کرده یک نوع هدایت تکمیلی داده. جوجه که از تخم در آمد فوراً چه میکند؟ خود را یک حرکت میدهد، دانه هایی که در زمین جمع میکنه میخوره. این هدایت تکمیلیه. الذی خلق کل شیء فهدا، آفریده راه هم نشون داده. تمام موجودات یک نوع هدایت آفرینشی دارن. خدا ابزار و جهاز هدایت را در درون این اشیا نهاده است. هنگامی که فرض کنید زنبور اثر در آمد، خود دیگه معلم نمیخواد، بدون معلم کار خودش را انجام میدهد تا مرگ. پس چکی داند که مرگش در کی است؟ در بهاران زاد، مرگش در دیگه است. همه موجودان، حتی کودک انسانم که از مادر متولد شد، پستان که به دهانش نهادن، این از روی هدایت تکوینی میمکن. مکیدن برای او یک امر تکوینی است. اینه میگیم هدایت تکوینی و آفرینشی. آیاتی که درباره هدایت تکوینی است فراوانه. حالا یکی دوتا را میخونم تا عرض کنم خدمتتون که روشن شود. ملاحظه بفرمایید. ربنا الذی، فرعون میگد جناب موسی خدای تو کیه؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، اون چه که شایستگی داشت داد. ثم هدا. آیه دیگر، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. این هدایت تکوینی در قرآن کرارن و مکرر آمده. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتاً و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللاً یخرج من بطونها شراب تختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. حتی در انسان هم این هدایت تکوینی هست. بله، انسان یه هدایت تکوینی برتر داره. این هدایت تکوینی که آفرینش داد راه زندگی را هم تأمین کرد، ماده همه است. ولی انسان یک هدایت تکوینی برتر دارد. اون کدومه؟ چون انسان دو شخصیتی است. زنبور اثر یه شخصیتی است، اسب یه شخصیتی است. از مادر که متولد می شود تا مرد روی یک ریل حرکت میکنه، روی قطار. مثل ماشین نیست که اینور اونور بچرخه. تمام موجودات جهان غیر از انسان شخصیت واحد دارن. حتی ملک هم شخصیت واحد، مثل قطار که ریل خاصی دارد، فقط راه میرود همان خط. اما انسان موجوده دو شخصیتی، هم سرشت زشت دارد هم سرشت زیبا، هم ادارتخواه هست هم خودخواه هست، هم حسب دارد و هم حلم دارد. انسان دارای غرایز مختلف و متضاد. اینجا را هم هدایت کرده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. بنابراین در این هدایت عمومی تکوینی همه موجودات تحت یک خیمه هستند. حتی فرعون، حتی شمر، تمام تحت یک خیمه. ونفس لما سواها فأدهمها فجورها و تقواها. مدت ها من در معنی این آیه فکر میکردم از کنم و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا. بعد میفرماید این سعیکم لشتا، کوش شما مختلف، شتا جمع شتیته، شتا در واقع یعنی شستا. این سعیکم لشتا، سعی شما مختلفه. یعنی چه این سعیکم لشتا؟ من از اینجا فهمیدم که انسان موجود دو شخصیتی است. موجود دو شخصیتی سعیش دو گونه است. فرعون باشد از آن غرایز خودخواهی استفاده می کند، موسی باشد از آن غرایز آسمانی استفاده می کند. این سعیکم لشتا. بنابراین در این هدایت تکوینی همه یکسان. دو، هدایت تشریعی عامه، جهان شمول انبیا و اولیا است. انبیا و اولیا را فرستاده، ائمه را فرستاده، علما و دانشمندان فرستاده تا بشر را هدایت کنند، از این دو شخصیتی به نفع خود استفاده کنند، این غرایز را تعدیل کنند. این هدایت عامه هم مال همه است. فرعون هم مشمول اینه، شبر هم مشمول اینه. هدایت عامه، انبیا و اولیا همه را دعوت میکنند، همه را هدایت میکنند، این مال همه است. سوم، هدایت تشریعی خصوصی یا زلالت خصوصی، این مال کیه؟ اگر از اون هدایت عمومی دوم استفاده کرد، خداوند منان او را به هدایت های دیگر هم مفتخر بکنه، به شرط اینکه چه کند؟ از اون هدایت های عمومی انبیا بهره بگیره. شاهد ما این آیات است که ملاحظه بفرمایید که هدایت خصوصی بستگی دارد، از اون هدایت عامه انبیا بهره بگیرد. می‌فرماید الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب اناب و من رجع الی الله. این هدایت، هدایت خصوصیه. این مال کیه؟ کسی که از هدایت دوم بهره بگیره. والذین اهتدوا، در باره ظاهرا اصحاب کهف، والذین اهتدوا بگو زادهم هدا، از هدایت اول بهره گرفتن. همچنین انهم فتیت آمنوا بربهم و زادهم هدا. در مقابل این زلالت های خصوصی داریم. زلالت های خصوصی کدومه؟ کسانی که از هدایت دوم بگو، کسانی که از هدایت دوم بهره نگرفتن، از این هدایت دوم محروم می شوند. حرمان از هدایت بعدی اسمش زلالته. یهدی من یشا، اون هدایت خصوصی است، در باره افراد است که از هدایت عمومی بهره گرفتن. و یضل من یشا، یعنی حرمان از هدایت خصوصی، کسانی که از هدایت قبلی بهره نگرفتن. ببینید، و یضل الله الظالمین، آیان به ما گفتن تعلیق الحکم بالوصف، پشترشو بگو، تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه و یضل الله الظالمین، نمید و یضل الله الناس، چون ظلمه از هدایت انبیا بهره نگرفته، یضل یعنی هدایت سوم نصیبش نمیشه. وما يضل به وما يضل به إلا الفاسقين. كلمة فاسق. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. بنابراین ما آیات هدایت و زلالت را که در یک جا جمع میکنیم به این نتیجه میرسیم هدایت عمومی تشریعی مال همه افراد بشر بلا استثناء، و اما هدایت دوم که هدایت خصوصی تشریعی باشد این مال کسانی است که از هدایت اول بهره گرفتند. بنابراین اگر بهره گرفت هدایت دوم نصیبش میشه، اگر نگرفت زلالت یعنی گمراه میشود، یعنی هدایت دوم نصیب او نمیشود. بنابراین یهدی من یشا و یضل من یشا، یضل من یشا و یهدی من یشا مطلق است. اما آیات دیگر بگو، آیات دیگر این را مقید بکند که این هدایت های دوم، هدایت های خصوصی و هدایت های خاص در مقابل زلالت های خصوصی به قول قمرئی ها، قمی ها، کترئی نیست. کترئی میدونی چی میگن قمی ها؟ عربا میگن فوا، شما ها میگه کترئی، دیگر میگن قطره، در خمین میگن قطره. توجه کردی حضرت امام کلمه را به کار میبون. این هدایت سوم، هدایت تکوینی نوش جان همه، هدایت تشریعی همه نوش جان همه، اما این هدایت خاصه یا زلالت خاصه در گروه عمل به هدایت دوم یا در گروه اعراض از هدایت دوم. یه مثالی ما میزدیم، این مثال خیلی مفیده. عرض کنم من اینجا نشستم، کسی میگه من میخوام منزل آیت الله گلپایگانی برم. میگم برو گذر خان یا برو اول خیابان چهار مردان بپرس، نشون میدهم. دو نفرم، یکی به حرف من گوش میکنه میرد اول خیابان چهار مردان، از یه نفر میپرسد میرسد منزل آقا. اما دومی هست من بگم برو اول خیابان چهار مردان، همینجا اتراق میکنه. آیا پاکستان اتراق میانه چه؟ همینجا مینشیند، راه نمیره. اولی از هدایت اولی بهره گرفت، هدایت دوم نصیبش شد. اما دومی از هدایت اول بهره نگرفت، قهرن زلالت پیدا کرد، یعنی عدم الاهتداء. خب قلم بگیرید، در این تعطیلی چند مسئله را برای ما حل کنید. قلم بگیرید. یک اخبار طینت را مطالعه کنید. اخبار طینت، شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا. مرحوم شبر یک کتابی دارد در باره اخبار طینت. اسم مرحوم شبر یادداشت کنید، کتابی در باره اخبار طینت دارد. امام هم این کتاب را تعریف میکرد. اصلا اخبار طینت یعنی چه؟ اگر اخبار طینت به این معنا باشد دیگه باید عده حتما بهشتی، عده دیگر همیشه دوزخی. این یک. دوم مسئله شقاوت و سعادت ذاتی را مطالعه کنید که آیا این مسئله در چه حد درسته. این دو مسئله را اگر مطالعه کردید دیگه همه مسائل جبر و تفویض برای شما حل میشه. بعضی از برادران میخوان یک مسائل اصولی و فقهی هم بگیم که مشهور اونها بشن. این دو تا مسئله راجع به درس چند روز بود. و اما چند مسئله را یادداشت کنید که انشاءالله حل بشه. اولین مسئله این است که آیا بر سبی خمس واجب هست یا نه؟ زکات واجب هست یا واجب نیست؟ آیا خمس و زکات حکم تکلیفیه؟ قهرم دیگه سبی نباید بدهد. حکم وضعیه؟ پتوان باید بدهد. این مسئله را مطالعه کنید. یک مسئله دوم که میگم کمی بالاتر و برتر است، مسئله تغییر جنسیت. الان تغییر جنسیت در دنیا رواج پیدا کرده. آیا تغییر جنسیت ممکن هست یا ممکن نیست؟ در چه حدی ممکنه؟ در چه حدی ممکن نیست؟ مسئله تغییر جنسیت کم و بیش هم مقالاتی در اطرافش هست. البته به این زودی این مسئله حل نمی شود، باید روش کار کرد. اولی جنبه فقهی دارد، دومی هم جنبه فقهی. الان دکترها و پزشکا میگن بله ما میتونیم دختر را زن را مرد کنیم، مرد را زن. این از اوهام، این از اخلاق. تغییر جنسیت به این معنا که بتونن ماهیت یک انسانی را عوض کنن امر محالی است. مرد را کنن زن، زن را کنن مرد، به تمام معنا. گاه بیگاه مدعی هستن کول اینها را نخورد، این ممکن نیست. بله یه تغییرات ظاهری غیر جوهری دست میدهند، اون اشکالی نداره. البته بحث ما هم در خونسای غیر مشکل نیست. بله خونسای غیر مشکل عرض کنم یه جنسیت نداره، اما مخفیه. با یه عمل جراحی واقعیت او روشن میشه. خونسای غیر مشکل هیچ مشکلی نداره. بحث ما در جوانهایی هستن که یا گرایش زنانه دارن یا دخترانی هستن گرایش مردانه، اصلا میشود یا نه. از اینجا میبینیم که خیلی از مسائلی که در این رساله ها مطرح شده اصلا موضوع خارجی پیدا نخواهد کرد. این دو مسئله را مطالعه کنیم. مسئله سومم انشاءالله آقایان فراموش نمی کنیم، زندگانی امام هادی را، علوم امام هادی را مطالعه کنیم. چون در این ایام از طرف این انسان‌های بی‌معرفت مورد عرض کنم خدمتتون که بی‌مهری بگم قرار گرفته یک مطالعه جامع. این با کتاب نمیدونم دم دست درست نمیشه، با کتاب‌هایی که دم دستتونه. باید کتاب‌های عمومی، تاریخ بغداد، کتاب‌هایی که ذهبی نوشته، علمای اهل سنت و شیعه قشنگ مطالعه کنید. خب بفرمایید که درس ما امروز تمام، تعطیلی شروع می شود. اگر لای کتاب را ببندید، عرض کنم تا نیمه شب و نه من به جایی می رسم نه شما. اگر این همه فاصله در تحصیل باشه ول معطلیم، آخوند درجه سه میشود. که آخوند درجه سه لازم است که در قم این همه خود را معطل کنه. اگر واقعا درجه یک میخواد باشید، فوارت العلم باشید، جوشان باشید، فکر داشته باشید برای جامعه، در این مدت نباید مطالعاتتون را قطع کنید. حتما مطالعاتتون پیوسته باشید. درس انشاءالله بعد از بیستم شوال انشاءالله شروع میکنیم. انشاءالله چون سوم شهریور اول شوال، انشاءالله الرحمن.